الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سورة حمد، رسیدیم به آیه پنجم. تا این جایی که خدمت شما مرور کردیم، چهار آیه از سوره حمد اختصاص دارد به ذات ربوبی. از بسم الله بریم تا آیه‌ای که دیروز گفتیم مالک یوم الدین، اینا اختصاص داشت به توصیفاتی برای پروردگار. حالا تو سه تا آیه باقی مانده که از اینجا شروع میشه، حال عبد خداست، حال بنده خداست. ولذا تو روایات دارد که قسم تو سورة الحمد بینی و بین عبدی، تقسیم کرده ام سوره حمد رو بین خودم و بین بنده خودم. تا اینجا توصیف خدا بود، حالا می فرماید آیه پنجم ایاک نعبد و ایاک نستعین. خب یه معنای اولیه بکنم و بعد یه توضیحاتی عرض کنم. ایاک را ما طلبا میگیم ضمیر منفصل مفعول به مقدم، ضمیر خطابش هم به خدا برمیگردد. نعبد و فعل مضارع با فاعل ضمیر مستتر نحنو، نعبد و که در واقع بوده است، میخواد افاده حصر بکند، میگه ایاک نعبد. و در زبان عربی هر آن چیزی که باید بعد بیاد اگر مقدم داشتی میگن افاده حصر میکنه. قاعدتا فعل میاد، بعد از فعل فاعل میاد، بعد فاعل مفعول میاد. این تو زبان عربی است. حالا مفعول رو مقدم کرده است، ایاک نعبد، یعنی بار پروردگارا فقط تو را میپرستیم، فقط تو را عبادت میکنیم. ببینید از این مقدم شدن مفعول ایاک، فقط تو را میپرستیم، کس دیگری را ما نمیپرستیم. اونی که پرستیده میشود فقط توی خداوندی. حالا چند نکته رو خدمت شما عرض کن. نکته اول، اصلا عبادت یعنی چی؟ عبادت که شما اینجا میگید خدایا ما فقط تو رو میپرستیم، سه تا معنا داره. یه معناش به معنای طاعته. آیا مراد ایاک نعبد یعنی خدایا ما تو رو طاعت میکنیم، اطاعت میکنیم؟ نه. اطاعت مثل چی؟ مثل این آیه شریفه، الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. فرزندان آدم، خدا می فرماید آیا من با شما عهد و پیمان نبستم که شما شیطان را عبادت نکنید؟ چرا؟ چون شیطان برای شما دشمنی آشکار است. شیطان را عبادت نکنید، کی شیطان را عبادت میکنه؟ کسی شیطان را عبادت نمیکنه. این شیطان پرستایی هم که حالا اخیراً مد شده است، من نمیدونم اینا هم شیطان را واقعا بپرستن یا نپرستن، عبادت شیطان جایی نیست. مراد طاعت شیطان است، پیروی از شیطانه، اطاعت کردن از شیطانه، دنبال شیطان رفتنه. پس می فرماید اینجا عبادت شیطان یعنی اطاعت شیطان. بنی آدم، فرزندان آدم، مگر از شما عهد و پیمان نگرفتم که شما اطاعت از شیطان نکنید؟ چرا اطاعت ازش نکنید؟ انه لکم عدو مبین، چه او برای شما دشمنی آشکاره. کی تالا حرف دشمنش رو شنیده که شما میخوان حرف شیطان رو بشنوید؟ شیطان قسم خورده است، بله، فوعزتک لأقوینهم اجمعین، به عزت ذات ربوبی قسم خورده است همه فرزندان آدم را اقوا فریب بدهد. با چند تا تأکید، لام تأکید، فعل مضارع، نون تأکید ثقیله، اجمعین پشتش، یعنی میگه خدایا ول نمیندازم، همه شون رو اقوا میکنم و فریب میدم، اونم به عزت خدا قسم خورده. خب موجوده که به عزت خدا قسم خورده است ما رو فریب بدهد، اقوا کند، گول بزند، دشمن ماست، چرا ما ازش اطاعت میکنیم؟ پس لا تعبد الشیطان یعنی اطاعت از شیطان نکنید. این یه معنای عبادت. معنای دوم عبادت خضوع و خشوع و ذلت. خب اینم یه معنای دیگر عبادت، مثل این آیه شریفه، فقالوا انؤمنوا لبشرین مثلنا و قومهما لنا عابدون. این را فرعون و فرعونیان گفتند وقتی که موسی و هارون دو پیامبر خدا آمدند. فرعون و فرعونیان گفتند آیا انؤمن لبشرین، آیا ما به دو تا بشر ایمان بیاریم، موسی و هارون، مثلنا، اینا دو تا بشرن مثل ما، ما غذا میخوریم اینا غذا میخورن، میخوابیم اینا میخوابن، را میریم اینا را میرن، ما به اینا ایمان بیاریم؟ و قوم هما لنا عابدون، و قوم این دوتا عابد ما بودن، ما را عبادت میکردن. یعنی چی؟ یعنی قوم بنی اسرائیل که موسی و هارون از این قومن، فرعونیان میگن اینا مطیع ما بودن، خار و ذلیل ما بودن، خضوع و خشوع پیش ما میکردن، حالا ما از بندگان خودمون که خضوع و خشوع و فروتنی و ذلیل ما بودن، حالا ما از اینا اطاعت کنیم؟ پس عبادت قوم هما لنا عابدون یعنی قوم این دوتا موسی و هارون از ما را عبادت میکردن. منظور از عبادت اینجا یعنی در مقابل ما خضوع میکردن، خشوع میکردن، تذلل و خاری داشتن، ما آقا بودیم اونا نوکر بودن، ما مولا بودیم اونا عبد بودن، حرفامونو گوش میکردن، حالا ما بیام حرف اینا رو گوش کنیم؟ یا باز از قول بله موسی که فرعون سرش منت میگذاره، میگه مگر تو کذا و کذا نبودی، پیش ما نبودی، میگه ان عبدت بنی اسرائیل، فرعون آیا تو بر من منت میگذاری که بنی اسرائیل رو چه کرده ای؟ خاضع و خاشع و خار خودت کرده ای؟ عبادت اینجا به معنی خاری، خضوع، خشوع هست. آیا تو چه منتیست داری میگذاری؟ یه قومی را خار کردن، ذلیل کردن، این که منت ندارد. تو بنی اسرائیل را خار و ذلیل کردی. اینم معنای دوم عبادت. تا اینجا درست شد؟ به همین خاطر عرب به راهی که اون راه را زیاد میرن، میگه معبد. معبد یعنی راهی که خیلی رفت آمد توش میشه. راهی که خیلی رفت آمد توش میشه چه میشه؟ پا خیلی میخورد دیگه. وقتی پا خورد راه چه میشه؟ هموار میشد. پستی و بلندیاش چه میشه؟ صاف میشه. درسته؟ بنابراین به اونم میگه معبد، یعنی راهی که دیگه صاف شد، دیگه کلوغ و نمیدونم پست. روزا که اسفالت که نبود، راههایی که بود هرچه راه رو بیشتر میرفتن توش راه صافتر میشد. بنابراین به راهی که زیاد توش رفت آمد میشه عرب میگه معبد، یعنی این راه پا خورده، خار و ذلیل شده، دیگه ناهمواری نداره، همه چیش صافه. این دو تا معنا. معنای سوم عبادت از تعلق. تعلق یعنی پرستش. پرستش اونی که من و شما تو این آیه شریفه هم میگیم ایاک نعبد، اینه پرستش. مثل این آیه شریفه، قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرک به، سوره 13 آیه 36 میفرماید بگو پیامبر ما فقط من امر شده ام خدا را بپرستم، ولا اشرک به و به خدا شرک نورزم. این مراد از عبادت. هر جا کلمه عبادت بدون قرینه ذکر بشود مراد از عبادت میشه پرستش. پس اگر به عنوان خاری و زاری و ذلت و خضوع و خشوع باشه قرینه میخواد. اگر به معنای چه باشد، اطاعت کردن باشد، قرینه میخواد. هر جا بدون قرینه ذکر بشه عبادت یعنی پرستش. عبادت یعنی پرستش. ایاک نعبد، خدایا ما فقط تو را چی میپرستی؟ فقط خدا. کسی دیگه رو میشد پرستید؟ نه، فقط خدا. پرستش مختص ذات باری تعالی است. خب حالا بیام سر همین کلمه ایاک نعبد و ببینیم چه استفاده هایی میشه ازش کرد. استفاده اول، تا اینجا سوره هم زبانش زبان قیاب بود. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوندی که او خدا چیه رحمان و رحیم است. الحمد لله رب العالمین، حمد از آن اون خدایی است که رب و پروردگار جهانیان است، تدبیر امور در اختیار اوست. الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، همه زمان قیابه. دارد خدا را حمد و ستایش میکند، میگه او خدا. حالا اینجا یه مرتبه از غیاب میاد به خطاب، ایاک نعبد و تو را میپرستی. حواستون هست؟ تو زبان عرب به این میگن التفات. صنعت التفات، یعنی شما یه مرتبه از قیاب بیان به خطاب. توجه میکنید؟ مثال برای شما بزنم، مثال میزنم روشن بشه. اگر کسی یه معشوقه ای دارد، بعد میگه بله من معشوقه من باید این شکل رو داشته باشد، این مو رو داشته باشد، اینا رو همه رو به عنوان غائب میگه. بعد وقتی خوب اینا رو گفت، بعد میگه عزیزم این تو هستی. درست شد؟ ضعیف تا این که تا این عزیزم رو نگفته است، او تطبیق به خودش نمی کند. حالا که اونا رو گفت، حالا یه مرتبه میگه تمام اینا تو هستی. این میشه التفات. یعنی شما زمانتون را از غیاب میایید به خطاب. مثل این که من به شما بگم مردمان خوب این خصوصیت رو دارن، این خصوصیت رو دارن، این خصوصیت رو دارن. حالا که خوب خصوصیات مردمان خوب رو گفتم، بگم شما از مردمان خوب هستید. خب این الان عوض شد، یهو از غیاب آمدم خطاب. تا اینجا زبان سوره هم غیبته، از به زبان کسی داری حرف میزنی که نیست، که انه با زبان مخاطب نیست، با زبان کسی است که حضور نداره. حالا به اینجا که رسیدی، یه مرتبه زبان از غیاب میاد به خطاب، میگه ایاک نعبد، خدایا تو را فقط عبادت میکنم. چجوری یهو زبان عوض شد؟ تا اینجا خدا رو توصیف کردی، قدم به قدم خدا رو وصف کردی، آمدی جلو. به نام اون خالقی که مقام الوهیت دارد، در الوهیتش رحمانیت و رحیمیت دارد، او همه حمدها به این مقام الوهی برمیگردد. این مقام الوهی خودش مقام ربوبیت دارد، در مقام ربوبیتش رحمان و رحیم است، این رحمان و رحیم مالک یوم الدین و مالک و ملک روز جزاست. تا اینجا رو گفتی، حالا گویا آماده خطاب میشی، میگی حالا که من یه همچی خدایی دارم، ایاک نعبد، خدایا تنها کسی که سزاوار پرستش و ستایش است کیست؟ تو هستی. زبان عوض شد. حواست هست؟ درست مثل او قصه بفرمایید کسی که با زنش، من یه زن میخواستم اینجوری باشد، اینجوری باشد، اینجوری باشد، اینجوری باشد، ای زنه براق میشد به شما. خب وقتی شما داد میخواستم این خصوصیات رو داشته باشد، تا گفتین اما عزیزم به نظر من همه این خصوصیات رو شما سکینه خانم داری، چه میشه؟ شما از اون غیاب آمدی به خطاب، آروم آروم او رو آماده کردید. خدا مرا شما رو آماده میکنه که یه همچی خدایی دارید. حالا کی سزاوار پرستش است؟ ایاک نعبد. حالا که یه همچی خدایی ما داریم، این خدا که مالک و ملک یوم الدین روز جزاست، رحمان و رحیمه، ربوبیت عالم با اوست، الوهیت عالم با اوست، رحمانیت و رحیمیت با اوست، او سزاوار پرستش است و فقط او. ببینید، فقط او سزاوار پرستش. دستش است. هیچ که دیگه نه. زید، امر، بک، هیچ. اونا همه خودشون عبدن. فقط و فقط سزاوار پرستش این ذاتی است که توصیفش کردی. حالا که توصیف کردی، شناختی، حالا میتونی بگی تو خدایا فقط تو را میپرستم. اولا اینجا میگه تو. خدا تو قرآن خیلی جاهات خودش میگه ما. انا نحنو نزلنا ذکر و انا لهو لها. ما ذکر رو فرستادیم، قرآن را. ما حافظ قرآن هستیم. درست شد؟ خب سوره قدر، چند شب دیگه شب قدره. انا انزلناه فی لیلت القدر. ما نازل کردیم قرآن را در شب قدر. خیلی جا خدا به خودش میگه ما. اما وقتی شما میخوای سوره هم میگه ایاک نعبدو، نمیگد ایاکم نعبدو، میگه خدایا فقط تو. تو چرا به ضمیر تو میگد؟ چی مفرد به کار میبرد نه جمع؟ به خاطری که یه وقت یه نادانی توهمه چی شراکت با خدا نکنه، که وقتی میگیم خدا یا ما شما را میپرستیم، این شما یعنی خدا چند تاست، یعنی یه عده دیگه هم تو پرستش چی هن؟ شریک خدا هستن. نه تو خدا، یا تو، تو یکیه دیگه، خطاب به یه نفر میشه. تو به چند نفر که شما تو نمیگید، به چند نفر اگر بخن بگید باید بگید چی؟ شما. شما اینجا میگید خدایا تو، تو را فقط میپرستم. یعنی فراموش نکنید این خصوصیات فقط مال یکیه، اون یکی تو هستی، تو یکیه، هیچکی دیگه نیست. این پس مال ضمیر مفرد، با اینکه خدا جای دیگه میگه ما، اون جا هم که میگه ما چجوریه میگه ما؟ بازم خودش یکیه. خدا قرآن رو نازل کرده، خدا حافظ قرآنه، خدا در شب قدر قرآن رو فرست. پس چرا میگه ما؟ وقتی میخواد خدا به من و شما چی بفروشد؟ میخواد بزرگیشو بفروشد. میگه ما چنین کردیم. حواست هست؟ هنوز شاه که یادت نرفت است که شاه هر وقت حرف میزد میگفت چی؟ ما گفتیم، ما کردیم، ما رفتیم. چرا میگفت ما؟ اون که یه نفر بیشتر نبود مردی که میگفت ما، یعنی ما چیم؟ یعنی من مهمم. برای همین تعبیر به چه میکرد؟ به ما میکرد. خدا اونجایی که میخواد بزرگی به من و شما بفروشه میگه من این کار رو کردم، ما کردیم. اونجا هم خودش تناست، کسی دیگه نیست، اما در مقام بزرگی فروختن است. خیلی خوب. اما اینجا برای اینکه یه وقت کسی گمان نکنه خدا کسی دیگه هم شریک عبادتشه، میگه ایاک نعبدو، فقط تو، تو را خدایا، تو یگانه را فقط چه میکنیم؟ میپرستیم. خب ایاک، پس این معلوم شد از زمان چی؟ از قیاب آمد به خطاب، صنعت التفات رو برات گفت، مفردم آورده گفتم، مقدمم ضمیر رو کرده است به ضمیر منفصل، یعنی فقط تو ولا غیر، کسی دیگه شریک نیست، تو ولا غیر، غیر تو نه. بعد میگی نعبدو، ما میپرستیم. اولا فعل مضارع آورده، فعل مضارع دوستان اساتیدی که در مجلسن میدونن دلالت بر استمرار داره، یعنی خدایا ما همیشه همواره تو رو میپرستیم. پرستش ما چی داره؟ ادامه داره، تموم شدنی نیست. فعل مضارع دلالت بر استمرار. این یک، یعنی خدایا ما تا ابدالآباد تو را میپرستیم. خب فعل مضارع استمرار. یکی دیگه شما میگید نعبدو. نعبدو چه صیغه ایست آقای مشتاقیان؟ بگو. متکلم معل غیر، ما تو را میپرستی. و شما که یه نفر بیشتر نیستی داری سوره حمد میخونی، چرا میگی ما تو را میپرستی؟ ما تو را، خدا را مفرد میگی، خودت را جمع میگی. چجوریه؟ چرا؟ یعنی اینجا ما از خدا مهمتر شدیم؟ ما جمع، ما تو را میپرستی. تو تویی، تو یکی هستی، یگانه ای. ما تو را میپرستی. چرا ما میگه؟ بعضی میگن این به خاطر روحیه جمع‌گرایانه اسلامه. اسلام روحش این است که با مجتمع، با اجتماع، با جمع باشه. یعنی کارهای اسلام اجتماعی است، تو اجتماع میاد، لذا عبادتش هم تو اجتماع میاد، دست جمعی میشد، میشد مثل نماز جماعت. میگید ایاک نعبدو، یعنی ما همه نمازگزاران خدایا تو رو میپرستیم. اینو گفتن که این که شما میگید خدایا ما تو را میپرستیم، چون اسلام اصلا روحیش و بنای اسلام بر اجتماع و جمعیت و این که میخواد، بله همه میگن خدایا ما تو رو میپرستیم مثل نماز جماعه. اینو گفتن. اما از این بهترم هست. چی؟ ایاک نعبدو، یعنی خدایا ما همه عبد توییم. یعنی ببینید چه جور برای شما بگم روشن بشد مطلب. شما میرید از یکی یه درخواستی دارید، و وقت میخوان بگین این درخواست، درخواست من فقط نیست، من و فلانی و بهمانی و بقیه‌ام اینو میخوان. خیلی خوب، اینجا چه میگید؟ میگید ما همگی این درخواست رو داریم. چرا؟ چون خودت تنا که بری یه وقت به شما تنا چی نمی کنن؟ محل نمیگذارن. اما وقتی از زبان بقیه‌ام میگی، اون وقت به شما یه چه بشن؟ اون درخواستت رو بپذیرن. ایاک نعبدو، خدایا من که هیچی، من که اصلا چیزی حساب نمیشم، ما همه تمام هستی فقط تو رو چه میکنیم؟ عبادت میکنیم. حواست هست؟ گویا خودت و تنهایی هیچی حساب نمی کنی، خودت را به تنهایی و هیچی نمی بینی. اصلا من که انلم یکن شیئا مذکورا، اصلا من به حساب نمیام. اما خدایا ما مخلوقات همه که کنار هم صف بکشیم، حواست هست؟ یعنی نه فقط من و اونا که پشت سرم نماز میخونن، این خیلی کوچیکه این حرف. یعنی خدایا فقط من و اونا که پشت سرم نماز میخونن، خدایا ما تو رو فقط میپرستیم. نه، خدایا من که اصلا به حساب نمیام، خودم رو بخوام بگم اصلا هیچ. گفت آن که سایه نپذیره چیه؟ منم اون هیچ که سایه نپذیرد. خیلی خوب، ما من خودم که هیچی، اما تمام خلق، تمام مخلوقات که با من توی ردیف وایسن، وقت همه ما با هم دست جمعی فقط تو را می پرستی. حواست شد؟ چه شد؟ ایاک نعبدو، یعنی ما مخلوقات فقط و فقط اونی که سزاوار پرستش است و معبود واقعی است و باید عبادت و پرستش بشود در تمام هستی، ایاک، فقط توی، غیر تو هیچ کسی. ایاک نعبدو چه معانی بلندی دارد، حواست هست؟ یعنی اصلا خودت هیچ، اصلا منو ولش کن خدایا، من که هیچم. اما وقتی جفت همه مخلوقات کنار من وایسن، تازه ما لیاقت پیدا می کنیم عبادت تو را بکنیم، پرستش تو را بکنیم. توجه می کنیم؟ یعنی عبد اینجا خودش را، خود تکیش را، شخص خودش را هیچ می پندارد در مقابل چی؟ در مقابل او عظمت پروردگار. یعنی من که اصلا هیچیم. خب؟ اما همه با هم که شدیم تازه فقط باید تو را بپرستیم. ایاک نعبدو. خب حالا شما عبادت که کردید درست شد؟ وقتی که شما عبادت کردی میشی عبد. عبد چه مقامی است؟ ببینید عبادت یعنی پرستش. پرستش یه لوازمی داره. شما اگه خدا میپرستی، فقط خدا رو میپرستی، پس باید حرف خدا رو هم چیکار کنی؟ گوش بدی. نمیشه که خدایا من تو رو میپرستم اما کاری با تو ندارم، هر جور دلم خاص عمل میکنم. نمیشه دیگه. این چه پرستشیست؟ وقتی شما موجودی رو میپرستی، خودت رو هیچ میانگاری، هرچه او گفت پس باید اطاعت کنی. پس میشه خدایا تو معبودی. ببینید عبادت دو طرف داره، یه طرفش معبود، اونی که پرستش میشود. اونی که پرستش میشود کی شد؟ این خصوصیاتی که برات تو آیات قبل گفت. یه طرفش کیه؟ یه طرفش عابد، ما که عبادت میکنم، نه منی که عبادت میکنم. منو اصلا ولش کن، چون اصلا من در مقابل او خدا اصلا نادیده گرفته میشم. همه خلق و هستی که جمع بشن میشیم ما، تازه ما همه تو را عبادت میکنیم. خب ما همه که فقط تو را عبادت میکنیم، ما همه میشیم چی؟ میشیم عبد. او میشه معبود، ما میشیم عابد، میشیم عبد. در دنیا مقامی بالاتر برای مخلوقات از مقام چی؟ از مقام چی؟ از مقام عبد بالاتر وجود ندارد. چرا؟ از کجا میگیم چه؟ به خاطر اینکه شما تو تشهد پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که بالقطع و الیقین چیه؟ اول خلقت است، بالاترین مخلوق الهی است، عقل کل صادر اول است. این بالاترین و شریفترین مخلوق خدا را که دیگه از او بالاتر نیست اصلا، خب شما او را تو تشهد نمازت به چی توصیفش میکنی؟ عبده و رسول. اول میگی خدایا این خاتم الانبیاء و المرسلین صلی الله علیه و آله و سلم عبد توست، بعد عبد چیه؟ رسول توست. یعنی مقام عبودیت از مقام رسالت چیه؟ بالاتره. عبودیت از رسالت باید. ولذا شما اول توصیفش میکنی به عبد، عبد توست و رسول توست. در مورد حضرت بله بعضی پیامبران خدا تعبیر میکند که این عبد من است. توجه میفرمایید؟ عبد من است. در مورد که آقای مشتاقیان انهو نعمل عبد، ایوب انهو نعمل عبد، میگه ایوب چه بود؟ خوب عبدی بود. عبد، عبد یعنی چه؟ یعنی خودشو هیچی نمیبیند، هرچه خدا گفت چشم، روزه بگیر چشم، عید فطر شد افطار کن چشم، نماز بخون چشم، گناه نکن چشم. عبد هرچه مولا بگه اطاعت میکند. وقتی هرچه مولاش گفت عبد اطاعت کرد، وقت خدا این عبدش را دوست می‌دارد، وقت به مقاماتش می‌رساند تو دنیا و تو آخرت. اما به شرطی که عبد باشد. عبد یعنی چی؟ او روایت یاده از موسی بن جعفر، آقای هاشمی تو شیخم تو مکاسب فکر کنم یاد میکند یا ذکر کردیم تو بحث قناع که موسی بن جعفر رد میشدن از در خانه ای و مان قصه بشر حافی بله و پرسیدن صدای ساز و آواز و اینا از خانه میامد، خدمتکار غلام خانه عبد خانه آمده بود این چی؟ ورز کنید که آشغالا رو بذارد بیرون، بره بیرون. حضرت ازش پرسیدن این خانه خانه کدام عبدی؟ و عبد کی؟ این خانه خانه حر آقای من است، عبد نیست. توجه می‌فرمایید یا چه؟ بعد فرمودن بله تو درست میگی، اگر عبد بود مخالفت پروردگارش را نمی کرد. این صداها از تو خانهش نمی آمد که دوید بیرون و پا برهنه و بفرمایید اینا و عذرخواهی کرد و توبه کرد و اصلاح شد. عبد، عبد یعنی این، یعنی هرچه خدا گفته است همون، نه هرچه من میخوام، نه اینکه دلم میخواد. توجه میفرمایید؟ بنابراین عبادت خدا فقط به این نیست که شما بگید هی نماز بخونی، بگی ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک، باید در عملم چی؟ حرف خدا رو گوش بدی، در عملم باید اطاعت کنی. لازمه عبودیت این است که شما در مقام عمل پیروی کنی و اطاعت کنی. بنابراین ایاک نعبد. بیام تو این مارمزونیه با خدای خودمون قرار بگذاریم. خدایا ما عبد عابق بودیم. عابق یعنی فراری، گریزپای، اون روزا که غلام و کنیز و مولا بود، برده داری بود، بعضی وقتا برده از مولای خودش فرار میکرد، در میرفت میراد. اینو بهش میگفتن عبد عابق. مام از مولای خودمون خدا، از معبود خودمون ما عباد، جزء او بنده های گریزپا هستیم، فراری هستیم، شیطونیم. شیطون رو برات معنا کردم. شیطون یعنی متمرد، یعنی سرکش، یعنی کسی که سرپیچی می کند. ما عبد گریزپا و فراری هستیم، عابقیم، شیطونیم، حرف مولای خودمون رو گوش نمیدیم. بیام توی مارمزون با خدا چه کنیم؟ آشتی کنیم، بگیم خدای غلط کرد. خدای ما که موحدیم انشاءالله، فقط تو رو میپرستیم. خدایا توفیقمون بده ما به شرایط عبودیت عمل کنیم، ما عبد واقعی خدا بشیم. اگه عبد واقعی شدی خیلی میری بالا. با اینایی که میگن نه، اگه عبد واقعی خدا شدی او وقت دیگه عبد غیر خدا هستی یا نیستی؟ دیگه نیست. هر که عبد خدا شد دیگه عبد غیر خدا نیست. اما هر که عبد غیر خدا، عبد خدا نشد، عبد همه چی؟ چی؟ میشه عبد خدا بشی سرت راست میگیری یا راه میری؟ جلوی زمین و زمان و هیچ کس خم نمی کنی سرت. چرا؟ میگی من مقابل خدا سرخم می کنم، من از خدا کمک و مدد می جویم. اون وقت به هیچ کی اعتنا نمی کنی، سرت راست میگیری یا راه میری. اما اگه خدا رو قبول نداشته باشی، عبد خدا نباشی، جلو هر کس و ناکس سرخم میکنی، حواست هست؟ بنابراین اگه میخوای جایی سرخم نکنی، جلو بندگان خدا سرخم نکنی، گردن کج نکنی، باید مقابل او کسی که او لیاقت این دارد که سر دو براش خم کنی و کج کنی، باید مقابل او عبادت کنی، بندگی کنی. مقابل او که عبد شدی دیگه با هیچ کس نمیخواد جلو کسی سر خم کنی، سر دو راست بگیر و راه برو. توجه فرمودید؟ و لذا دارد تو آیه شریفم که ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، تا عبادت کنم. تا عبادت. عبادت یعنی چی؟ یعنی پرستش، یعنی منو بپرستن، اونا عبد باشن، من معبود. عبد هر چه مولا گفت. ابراهیمو ببینید، ابراهیم خلیل الرحمن سلام الله علیه، عبد خدا. خدا گفت بچه دو قربانی کن، چشم. زن و بچه دو ببر بذار تو بیابون، چشم. درسته؟ گفت رب انی اسکنت ذریتی بواد غیر ذی زرع. گفت خدا یا اومدم گذاشتمشون وسط بیابون و رفتم. خدا گفته هرچه خدا، این میشه عبد. عبد که شد آتش نمرود برش چه میشه؟ بردن و سلام، برد و سلام میشه او آتش، اون آتش برد و سلام. و لذا جبرئیل آمد وقتی میخواستن او رو در آتش بندازن. ابراهیم درخواستی نداری؟ پیامی نداری؟ بگو به من به خدا بگم. جواب چه داد؟ گفت علم خدا به حال من کفایت است از سؤال و درخواست من. خودش میبیند من رو دارن چه میکنن. هرچه خدا میخواهد راضی به رضای حق. تجمع اینه، این عبد خداست. شما و ما باید به یه همچی جاهایی برسیم. بسه دیگه. کیا رسیدن به مقام عبودیت واقعی خدا؟ پیامبر خاتم و خاندان پیامبر خاتم و اوصیاء پیامبر خاتم و یکی از این اوصیاء آقا امام حسن عسکری علیه السلام بودن که نامشون رو آوردن. منم نگذرم امام من و شما امام حسن عسکری در حالی که 20 و چند سال 27-28 سال از سن آقا گذشته بود، آقا رو مسموم کردند. وقتی که سم بر بدن آقا اثر کرد، نزدیک اذان صبح بود، صدا زدند خادم خودشون رو، فرمودند عقید بیا، برای من آب بیار. وضو گرفتند، نماز صبح خواندند. بعد اینکه نماز صبحشون رو خواندند، درخواست یک مستکی نوشیدنی کردند، برای آقا آوردند. بعد فرمودند به عقید خادم برو در اتاق بغل، یه آقازاده ای مشغول عبادت خداست، به او بگو پدرت کاری دارد بیا. عقید رفت، آقازاده رو امام زمان رو در 5 سالگی صدا زد. آقا آمدن، سر پدر به زانو گرفتن، نوشیدنی از دست فرزند خوردند. امام زمان سلام به امام عسکری به فرزند اینجور گفتن: فرزندم بدان که تو دیگه چه هستی؟ تو دیگه از این به بعد سید اهل بیت من هستی. دیگه من از دنیا دارم میرم و امامت در اختیار توست. و فرزندم بدان مهدی موعودی که دنیا رو پر از عدل و داد می کند تو هستی. با آقازاده صحبت کردن، نوشیدنی از دست فرزند نوشیدن. بعد از این در حالی که سرشون بر زانوی فرزندشون صاحب العصر و زمان بود، جان به جان آفرین تسلیم کردن. اما تو کربلا داستان برعکس بود. آفرین.